بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا یک بار با امام زمان علیه السلام همینجوری با صفا تو عالم نفهمی خودم گفتم یا امام زمان من طاقت ندارم. اون وقت شما نمیدونید اصلا الان من مسافرت نمیرم، مفصل مسافرت‌های هم تبلیغی هم تفریحی همه جا، یعنی من تمام قله‌های ایران رو با بچه‌ها رفتم طی کردم، یک اتفاق ناجور نیفتاده. یه کار دیگه هم کردم، یه عاطفه دیگه. از اولی که با بچه‌ها بودم حتی خود حاج آقا برای مواردی به من مراجعه کرد، گفت فلان دختر رو شوهر بده. حالا که مثلا 25-6 سالم بود اقدام کرد. گفتم یا امام زمان من طاقت اینی که دختری را به پسری معرفی کنم، پسر را به دختری معرفی کنم، بعد اینا کارشون به طلاق بکشه ندارم. تا امروز کسانی که معرفی کردم، چون شنیدم یه کسی گفته که ایشون کسانی را که معرفی میکنه به طلاق میکشه، گفتم بگیم بیاد محاجه کنیم با هم، یک مورد از اونایی که همه کارشون رو من کردم به طلاق نکشید. خیلی حرفه ها، اون وقت دوتا و سه تا و چهار تا نبوده، چند صد پسر رو. این واقعا مسئله خیلی مهمه. الان من خودم شخصا از سال 63 تا حالا جشن میگیرم، 31 ساله. این همه جشنا رفت آمد مراسمی که من میگیرم به لطف خاص امام زمان علیه السلام یه اتفاق نیفتاد، خیلی مهمه. لذا اینجا در خدمت شما دوستان با وفا و کاری میگم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خیلی این نعمت ها منتها چون به اصطلاح سلبی منفی ما توجه نداریم، چیزی که اتفاق نیفتاده توجه نداریم، ولی وقتی این همه اتفاقات عجیب غریبی میفته آدم میبینه که چقدر امام زمان علیه السلام لطف دارن. و امروز که یک هفته بعد از مراسم جشن نیمه شعبان از همه دوستان تشکر میکنم، هممون از امام زمان علیه السلام تشکر کنیم که هیچ بی لطفی که نکردن، لطف فوق‌العاده انجام دادن. این رو به عنوان تشکر از امام زمان و شکر از خدا و عنایات امام زمان علیه السلام که این همه رفت آمد همش به خوبی و به عالی و به سلامتی انجام شد. بچه های مردم تا صبح خیلی وقتا اینجا بودن و به خاطر امام زمان کار میکردن و اینقدر زحمت کشیدن، الحمدلله این لطف خداست. برای سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. عرض کنم خدمت شما که تعداد احکام فرعی دین خیلی زیاده، صدها حکم ما داریم، حکمای حلال حرام، واجب مستحب و مباح. بله چند تا حکم داریم؟ 5 تا. واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. نمیای که تو جلسه، ما از اول که با ایشون آشنا شدیم گفتم بیا مثل بچهای دیگه جوانای دیگه کار کن، ولی مثل اینکه پول زیاد دست پاسون رو گرفته نمیان. بعضی از ادیان میگن ما 4 تا حکم داریم، واجب، حرام، مستحب، مکروه. مباح رو جز احکام پوزیتیو مثبت نمیدونن، میگن مباح عدم الحکم. مباح میگن عدم الحکم. من اما شیعه به تعلیم اهل بیت میگه مباح چیه؟ مباح هم حکم به تساویه. یعنی اینجوری نیست که بگیم که من راجع به این که روی این فرش بشینم یا روی این فرش بشینم خدا حکمی نداره. حکم داره، حکمش اینه که فرق نمیکنه. اینجا میخوای بشین میخوای. یعنی میخوام بگم که اباحه مباح یه حکمه. ما 5 تا احکام خمسه داریم. یعنی خدا اونی که میگه که فرق نمیکنه امروز که شما تشبه آوردین پیراهن چارخونه بپوشین یا سفید، این خودش حکمه. یعنی میگه که مختاری، نه اینکه حکم نداریم. میگه حکم نداریم راحت باش. اباحه عدم الحکم نیست، حکم است به تساوی و اختیار. خیلی جالبه این. البته شیعه به تعلیم اهل بیت عصمت و طهارت یه چیزی بالاتر داره و اون اینه که تمام مباهات را با یک نیت میشه به استحباب تبدیل کرد و ثواب برد. یعنی اینکه من الان میخوام از خونم بیام، میتونستم جوراب بپوشم، میتونم جوراب نپوشم. چه جوراب بپوشم چه نپوشم قصد قربت کنم، بگم جوراب نمیپوشم برای اینکه پاهم خنک بشه بهتر بتونم تو جلسه صحبت کنم، یا بگم جوراب میپوشم برای اینکه با ادب‌تر خدمت آقایون شرکت کنم. هر کدوم از این نیت‌ها مباح رو میکنه چی؟ استحباب، مستحب و ثواب میبریم. لذا ما کاری که انجام بدیم در زندگیمون حکم الهی نداشته باشه نداریم. هر کاری که میکنیم حکم داره. اباحه عدم الحکم نیست، بلکه حکم به تساوی و اختیار انسانه. صدها ما حکم داریم، اما حضرت زهرا سلام الله علیها در این سخنرانی انتخاب کردن مهمترین رو، مهمترین حکم اعتقادی را که ایمان و ترک شرکه، مهمترین حکم اجتماعی را و معنوی را که اطاعت از ائمه است و امامتشونه، مهمترین گناهان فردی و اجتماعی را که باعث تخریب میشه. امر به معروف گفتن، نهی از منکر گفتن. لذا این احکامی که گفتن ضمن اینکه 25 تاست، در هیچ روایتی این 25 تا حکم با هم نیومده، اما حضرت بهترین ها را و لازمترین ها را، یعنی اصول اولیه رو انتخاب کردن. به قول این آقایون و دکترها، ما یه فولدرهای اوریجینال داریم برای طبابت، برای تربیت، برای روانشناسی، روانکاوی. یه فولدرهای ساب فولدر داریم، یعنی زیر اون مجموعه اوریجینال فولدر، به این معنا که یه چیزای اصلی داریم یه چیزای فرعی. اینایی که حضرت زهرا گفتن جز اصلی ترین فولدرهای حرام واجبه. اون وقت حضرت می فرماید و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، صفحه 18 سطر ششم، صفحه 18. و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، واجب کرده نهی از شرب خمر رو. دقت بفرمایید، عجیبه. برای ما که معمولا تو احکام اینا بالاخره فقه خوندیم و اینا یه دست باشی کسی بلدیم، چی حرامه؟ شرب خمر حرامه. اونجا هست، اصلا نمیگه شرب خمر حرامه، میگه نهی از شرب خمر واجبه. یعنی برای اینکه اون شرب خمر انجام نشه، مردم موظفن از شرب خمر نهی کنن. نهی از شرب خمر را، چون اول جمله صفحه قبل که اول بخش شیشه فرمود ففرز الله الایمان و چی، تمام اینا یه فرز الله میاد سرش، فرز الله ان نهی عن شرب الخمر. خدا واجب کرده که ما، این تکلیف ماست. اونی که حرام کرده شرب خمر رو خداست. اونی که بر ما واجبه چیه؟ از شرب خمر نهی کنیم، یعنی علاوه بر حرمت شرب خمر یک کار رو ما انجام بدیم که نهی از شرب خمر را واجب کرده. برای چی واجب کرده؟ تنزیها عن الرجس. دو تا لغت اینجا به کار برده، یکی تنزیه، یکی رجس. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. انما المشرکون نجس. ما یه نجس داریم یه رجس داریم. نجس به نجاست ظاهری میگن، میگن نجاسات چند تاست، خونه، ادرار، اینا نجاساتن، خوک کافر، اینا نجسن، اینا نجاست های ظاهری است، یعنی دست بزنیم باید به سر آب بکشیم. اما فجتن بر رجس من الاوسان، از رجس اجتناب کنید. رجسیه اوسان، جمع وثن با سه نقطه، یعنی بت. بت رجسه. معلوم میشه که لغت رجس هم شامل نجاست ظاهری هم نجاست باطنی. یک کسی که شرک داره رجسه، یک کسی که باطنش حسد داره رجس داره. بت رجسه، دقت بفرمایید، نجاست باطنیه. در اعتقادات خون نجاست داره ولی نجاست داره، جسمیه، با شستن آب پاک میشه، ولی رجس با شستن آب پاک نمیشه، با توبه پاک میشه. حضرت میفرماید واجب کرده نهی از شرب خمر رو، یعنی به مردم بگیم شرب خمر نکنین، تنزیهن عن الرجس، برای اینکه جامعه رو و مردم رو از نجاست معنوی و رجاست معنوی پاک کنه. برای اینکه وقتی که کسانی عادت به شرب خمر بکنن، هر چندم خودشون رو تطهیر کنن، رجاست دارن. نجاست ظاهری ممکنه نداشته باشن، اما رجاست دارن، یعنی مثل بت میشن، مثل شرک میشن، لذا باید نهی از اون بکنه. یه لغت هم که اینجا به کار برده خیلی جالبه، لغت تنزیه به کار برده، تطهیر به کار نبرده. تنزیه وسیع تر از تطهیره. ما خدا رو میگیم چیه؟ منزه هست، نمیگیم خدا مطهره. مطهر، منزه از عیبهای صفتی، محدودیت، از نقصها هم به کار میره. خدا میخواد در اثر نهی ما از شرب خمر جامعه و مردم منزه بشن. یکی از چیزهایی که در به اصطلاح جملات قبل یا در جملات بعد گفتن، تنزه و تنزیه را چند بار حضرت به کار بردن. عرض کنم خدمت شما که والصلاه تنزیها لکم عن الکبر، گفتن نماز رو خدا واجب کرده برای اینکه شما منزه از کبر بشید، برای اینکه کبر خیلی صفت بدیه، ما باید ازش منزه بشیم، یعنی پاکی باطنی پیدا کنیم و قلبی پیدا کنیم. اینجا هم می‌فرماید که برای منزه بودن مردم از پلیدی باطن، نهی از شرب خمر را واجب کرده. فرض الله، ببین اول جمله چی داره، صفحه 16، ففرض الله، تمام اون عطفون، فرض الله الایمان و الصلاة و الزکات و الصیام و الحج و العدل، یعنی تمام اینا عطف دیگه. مثلا من میگم که واجب است شما بیایید، شما هم بیایید، شما هم بیایید، شما هم بیایید در جلسه سه‌شنبه، دیگه نمیگم واجب است شما بیایید، واجب است شما هم بیایید، واجب است شما هم بیایید، این عطف میکنم برای اختصار در جمله، در فارسی هم داریم. همه اینا عطف به اون فرض الله. واجتناب قذف المحسنات حجابا للعنه. یکی از گرفتاری های جوامع مردم نسبت های نارواست که به هم میدن. این نسبت های ناروا باعث میشه که خدا لعنتشو بر جامعه میفرسته. لعنت یعنی دوری. معلوم میشه که نسبت‌های ناروا از نظر خداوند خیلی گناه بزرگ و سختیه. اون وقت نسبت ناروا رو با لغت قذف گفته. وقتی که ما تیر میندازیم، ببینید به اصطلاح من مثلا میگم یه میوه‌ای رو اینجوری پرت میکنم، اینو قذف نمیگم. وقتی به تندی پرت کنم یا تیری را که از کمان در میشه میگن قذف، یعنی به سختی پرت میشه و در اونجا جا میندازه، لذا تیر انداختن رو میگن قذف. میفرماید که نسبت تیر تهمت زدن به محسنات، محسنات با صاد جمع چیه؟ محسنه است. میگن زنای محسنه، محسنه درسته. محسنه یعنی کسی که در حسن شوهره، محسن یعنی کسی که در حسن زنه، چون ازدواج و زن و شوهر حسن حفاظته. وقتی که کسی خدای نکرده با اینکه ازدواج کرده منحرف بشه میگن زنای محسنه یا محسن، یعنی با اینکه حسن داره خدا براش دژ آفریده میتونست سالم بمونه، آلوده شده، محسن است. محسنات دیگه، زنای محسنه و محسن. میفرماید قذف محسنات، یعنی زنهای پاکی را که حفاظت دارن اگر اونا رو نسبت بدن به کار انحراف، این واجب کرده اجتناب کردن از نسبت ناروای زنان محسن رو، واجب کرده اجتناب از این نسبت را، حجاباً للعنه، برای اینکه پرده بشه این اجتناب از فرود لعنت خدا. معلوم میشه که قذف محسنات و نسبت ناروا به زنهای پاک، این باعث فرو ریختن لعنت خدا میشه. خیلی عجیبه این مسئله که حضرت در اون موقعیت اینا رو گفتن، جز احکامی که فلسفهش رو گفتن. چرا واجب کرده ما دوری کنیم از نسبت ناروا به زنان پاک؟ بر این که لعنت خدا بر جامعه فرود نیاد. و اجتناب و قذف المحسنات حجاباً للعنه و مجانبت السرقه ایجاباً للعفه. الله اکبر، اصلا جملات و احکام و فلسفه که بیان کرده فوق‌العاده است. مجانبه با اجتناب یه لغته، یعنی دوری کردن. مجانبه از لغت جمع گرفته شده، جمع پهلو، یعنی رومو اونور کنیم، پهلو کنیم، پهلو بگیریم، دور بشیم. و مجانبت از سرقه، به اصطلاح واجب کرده دوری از دزدی را. دزدی هم خب خیلی وسیعه دیگه، مالیه قطعا. ایجاباً للعفه، واجب کرده اجتناب از سرقت را به خاطر اینکه عفت را بر جامعه بیاریم. اصلا عجیبه، معمولا ما عفت رو در گناهان شهوی میگیم. حضرت زهرا عفت رو در کجا به کار برده؟ در دزدی. اجتناب از دزدی را واجب کرده برای اینکه در جامعه فرو بریزد عفت و پاکی. یعنی میخوان اینجوری بگن دزدی باعث بی‌عفتی میشه. درست مالیه، ولی وقتی دزدی مالی شد عفت‌ها برطرف میشه، اون وقت آلودگی‌های جاهای دیگه هم میاد. از اینجا معلوم میشه که مسئله تصرف مال بدون اذن صاحبش خیلی مسئله مهمیه، که وقتی دزدی میشه عفت از بین میره. ایشون فرمودن که وجوب مجانبه سرقت و دزدی برای واجب کردن عفت برای جامعه است، که بعدش میرسیم به جمله و تنزه عن اکل مال الیتیم. اینم تقریبا مناسب با دزدیه. بعد از دزدی خوردن مال یتیم رو گفتن که ما باید منزه باشیم و دور بشیم. انشالله هفته آینده خدمتتون عرض میکنم. به روح راویان خطبه فدک و به روح کسانی که در خطبه فدک کار کردن و از دنیا رفتن، حدیث گفتن، چیز نوشتن، جمله نوشتن، کتاب نوشتن، یه سلوات می‌کنم.